به کربتو باورید.
تشکر سالی محمد سالی، شام شما بخیر شنوندگان گرامی. در این مجله خبری علاوه خبرهای افغانستان و جهان صحبتی داریم با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد طرح‌های این کشور برای پیشنهاد در کنفرانس بن. امضای قرارداد بین وزارت معارف افغانستان و کشورهای هلند و آلمان در مورد تشکیل یک اینستیتوت بزرگ در افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از نشر این موضوعات توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
حکومت افغانستان در کنفرانس بن جامعه جهانی می‌خواهد تا پروسه مصالحه با مخالفین مسلح در این کشور از سوی خود افغان‌ها رهبری شود. یک روحانی برجسته ایران هجوم بر سفارت بریتانیا توسط معترضین طرفدار رژیم را انتقاد کرده آن را یک عمل غیر قانونی خوانده است. وزیر خارجه امریکا با صدر اعظم پاکستان در مورد حمله اخیر ناتو بالای منطقه قبایلی مومند گفتگوی تلفنی کرده است. حکومت افغانستان در کنفرانس بن از جامعه جهانی می‌خواهد تا پروسه مصالحه با مخالفین مسلح در این کشور از سوی خود افغان‌ها رهبری شود. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی در مصاحبه با رادیو آزادی با ابراز این مطلب گفت در جریان گزارش‌های از گفتگو میان برخی از کشورها و طالبان مسلح قرار دارند و گفت حکومت افغانستان مخالف هر نوع مذاکراتی است که به رهبری خود این کشور صورت نگیرد. آقای فیضی نخواست از کدام کشور نام بگیرد که در حال حاضر طرف مذاکرات با گروه طالبان است، اما افزود
ما در جریان از این مسائل هستیم، یعنی بی‌خبر نیستیم، بلکه این مسائل بسیار به جدیت تعقیب میکنیم و قسمی که گفتم قبلا هم بوده و حالا هم بعضی از مذاکرات هست که در حال جریان است. خب چیزی که خواست ماست و روی از بسیار تاکید میکنیم و اینی میسته که هر نوع مذاکراتی که با مخالفین مسئله افغانستان مطلب است باید افغانستان، حکومت افغانستان در این مذاکرات باشه و از سوی حکومت افغانستان به پیش برده شود.
و ای گفت احترام به قانون اساسی افغانستان، حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان و دست کشیدن از خشونت از شرایط اساسی حکومت این کشور برای مذاکره با مخالفین مسلح می باشد. در آستانه کنفرانس دوم بن برخی از نهادهای دفاع از حقوق بشر از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستند تا دستاوردهای 10 سال گذشته به خصوص در عرصه حقوق زنان را قربانی معاملات مصالحه با گروه طالبان نسازند. مسئولین امنیتی ولایت خوست میگویند ظهر امروز در مسیر راه خوست و گردیز دو موتر سربازان اردوی ملی با ماین کنار سرک برخورد کرد. حمیدالله قماندان ولسوالی دوامنده این ولایت بر رادیو آزادی گفت در این حادثه یک سرباز اردوی ملی جان باخته و یک موتر این نیروها از بین رفته است. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. قرار است در حدود 5000 باشنده قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از روشنایی برق مستفید شوند. وزارت انرژی و آب افغانستان امروز قرارداد انتقال لین برق وارداتی از ترکمنستان به مرکز ولایت بادغیس را با یک کمپانی ایرانی در کابل به امضا رسانید. و شماری از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا امروز در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی در این ولسوالی مظاهره کردند. عبدالحکیم آخوندزاده ولسوال تگاب به رادیو آزادی گفت این افراد در اعتراض به کشته شدن 8 فرد ملکی و زخمی شدن 4 تن دیگر در اثر اصابت یک راکت در ساحه مسکونی و قریه هیبت خیل این ولسوالی دست به مظاهره زدند. این راکت دیشب اصابت کرده است. یک روحانی برجسته ایران هجوم بر سفارت بریتانیا توسط معترضان طرفدار رژیم را انتقاد کرد آنها را با یک عمل غیر قانونی خواند. آژانس خبری ایسنای ایران از آیت الله احمد خاتمی نقل قول کرده که میگوید من برخلاف حمله بر سفارت خانه ها و اشغال آنها هستم. حمله بر یک سفارت و اشغال آن همچو تجاوز بر یک کشور بوده و یک عمل غیر قانونی میباشد. وزیر خارجه امریکا با صدر اعظم پاکستان در مورد حمله اخیر ناتو بالای منطقه قبایلی مهمند گفتگوی تلفنی کرده است. وزارت خارجه امریکا با پخش خبرنامه گفته است که هیلری کلینتون در این صحبت تلفنی تأثیر و همدردی کشورش را در مورد کشته شدن 24 عسکر پاکستانی ارائه کرده است. عمر موسا کاندید پیشتاز ریاست جمهوری مصر میگوید حضور پررنگ احزاب اسلامگرای در اولین دور انتخابات پارلمانی مصر باید به حیث اقدام برای دموکراسی بعد از برکناری حسنی مبارک و کنترل مصر توسط حاکمان نظامی پذیرفته شود. حزب اخوان المسلمین مصر بعد از اینکه به نظر می رسد در اولین دور انتخابات پارلمانی این کشور بیشتر کرسی ها را به دست آورده است، رقیب های انتخاباتی خود تقاضا کرد که خواست مردم را قبول کنند. حزب مخالف محافظه‌کار اسلامگرای سلفی نیز تعداد رای بیشتر را به دست آورده و جای سوم را از آن خود ساختند. تحلیلگران میگویند حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین امکان دارد که خود را از احزاب رقیب محافظه‌کار افراطی اسلامی جدا کند. یک رهبر مخالف حکومت روسیه در مسکو که میخواست در تظاهرات به هدف تحریم انتخابات پارلمانی اشتراک کند توسط پلیس با لباس شخصی توقیف شده است. سخنگوی سرگی اودالسوف رهبر حزب جبهه چپگرای که رسما ثبت نشده میگوید رهبر این حزب پیش از اینکه به گردهمایی در نزدیکی قصر کرملین برسد بازداشت شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آمدند. دولت افغانستان با چه طرح‌هایی به کنفرانس بن رفته است؟ سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:
حکومت افغانستان دیدگاه خود برنامه‌های خود را برای 10 سال آینده در کنفرانس دوم بن اعلان می‌کند.
یک تعداد از وکلای ولسی جرگه از ترکیب هیئت پارلمان که به کنفرانس بن رفتند راضی نیستند.
متاسفانه بر اساس یک اصول فوق‌العاده سلیقوی همکارا رفتند به طرف قرعه.
قراردادهای کمکی آلمان و هلند با وزارت معارف افغانستان. قرارداد انتقال برق از تاجیکستان به ولایت تخار، مشکلات برق در ولایت کابل و ختم عملیات در 4 ولسوالی ولایت هرات. اگر وقت داشتیم مطالب دیگر هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در آستانه کنفرانس بن سوالهای زیاد در ذهن همه مطرح میباشد. آینده حضور قوای خارجی در افغانستان چه خواهد شد؟ آیا کمک‌های خارجی به افغانستان بعد از سال 2014 باز هم ادامه خواهد یافت؟ وزیر مالی افغانستان میگوید در کنفرانس بن بین نیازمندی‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن نباید انتخاب صورت بگیرد، زیرا پیشرفت در هر یک از این ساحات برای افغانستان اهمیت حیاتی دارد. وزیر خارجه افغانستان گفته است جامعه جهانی نمیتواند بار دیگر افغانستان را فراموش کند، زیرا خطری را که این عمل بار قبل به جامعه جهانی ایجاد کرد فراموش ناشدنی میباشد. اما مهمترین سوال اینجاست که خود حکومت افغانستان با چه نوع طرح‌ها و پیشنهادات به کنفرانس بن می‌رود. همین موضوع را قادر حبیب از سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی پرسیده است. آقای فیضی در پاسخ چنین میگوید:
اجندای حکومت افغانستان در کنفرانس بن روی چند محور است. یکی خوب اولتر از همه ما از جامعه جهانی در کنفرانس بن دوم بن تشکر میکنیم راجع به همکاری‌های در سال یعنی بعد سقوط رژیم طالبان تا امروز. همکاری‌ها و تعهدات جامعه جهانی که در سال گذشته از این تشکر میکنیم و همچنان روی مشکلات و که در 10 سال گذشته ما در افغانستان داشتیم روی از او هم مکسی صورت میگیره که چی مشکلات بود در طول 10 سال گذشته، چرا نتونستیم به بعضی از مسائل بسیار مهم و حیاتی که به طور مثال میتونیم از عدم امنیت واقعی صحبت کنیم، چرا به این خواسته های خود نرسیدیم. در پالوی از این حکومت افغانستان دیدگاه خود برای 10 سال آینده، برنامه های خود را برای 10 سال آینده در این کنفرانس دوم بن اعلان میکنه و همچنان یک بخش یا یک محور دیگه از اجندای کاری حکومت افغانستان در کنفرانس بن عبارت از موضوع مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان است.
بله آقای فیضی، قبلا گفته شده که در کنفرانس استانبول حکومت افغانستان نتانست که به شکل شاید و باید توجه یا قناعت جامعه جهانی را و اشتراک کننده های کنفرانس بر اساس همین طرحی که داشت جلب کنه. چی فکر میکنین که در کنفرانس بن شما میتونین قناعت جامعه جهانی را با طرحی که دارین جلب کنین؟
کنفرانس دوم بن یک چانس است هم برای افغانستان و هم برای جامعه جهانی تا یک چارچوب عمومی روابط و همکاری ها را میان افغانستان و جامعه جهانی به تعیین شود. ما گفتیم و به این کنفرانس بن بازم تاکید داریم که افغانستان هنوز هم به همکاری ها و تعهدات جامعه جهانی ضرورت داره، اما بعد از این یعنی بعد از سال 2014 عیسوی همین نحوه همکاری ها میان افغانستان و جامعه جهانی تغییر میکنه. تغییر به این معنا که افغانستان بیشتر وظایف و مسئولیت ها را خود به عهده میگیره و روی ازی در کنفرانس دوم بن تاکید حکومت افغانستان روی ازی موضوع خواهد بود.
شما به مذاکره و مصالحه با مخالفین مسلح دولت افغانستان گروه طالبان هم اشاره داشتین و گفتین که یک بخش عمده مورد بحث در این کنفرانس است. در این حال نگرانی های هم از این بابت وجود داره. جامعه مدنی و نهادهای دفاع از حقوق بشر هم در بن گرد آمدن و پیشنهادات را در این زمینه ارائه میکنن. اونا خواهان شفافیت در این پروسه هستند. شما چی نوع تعهد جامعه جهانی را در زمینه پروسه مصالحه با مخالفین مسلح خواهان هستین؟ آیا کمک های مالی میخواین یا تعهدات سیاسی؟
ما در این زمینه تعهدات سیاسی میخواییم، به این معنی که افغانستان از قبل هم گفته و یک بار دیگه در این کنفرانس بون که یک چانس دیگه است تا که افغانستان صدای خود به جانیان برسانه، در اینجا حکومت افغانستان یک بار دیگه تاکید خواهد کرد که هر نوع مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان، اگر او طالبان باشه و یا دیگه مخالفین مسلح افغانستان است، باید از خود افغانا باشه و توسط افغانا رهبری شود. ما سخت خلاف هر نوع مذاکرات با مخالفین هستیم که او در او کشورهای دیگه دنیا سهم داشته باشن و به افغانستان موقفش هم از نظر نگیرن و یا به رهبری افغانستان صورت نگیره. فلحاظا ما هر نوع مذاکراتی که چی در حال حاضر جریان داره و یا در آینده آغاز خواهد شود، در هر نوع مذاکرات این را میخواهیم که این مذاکرات به رهبری افغانستان باشه و در اونجا موقف رسمی افغانستان مراعات شود.
مصاحبه بود با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمیل فیضی که درباره طرح‌ها و پیشنهاداتی که حکومت افغانستان با خود به کنفرانس بن میبرد توضیحات میداد. و قرار است 7 تن به نمایندگی از ولسی جرگه افغانستان هم در ترکیب هیئتی از این کشور در کنفرانس بین المللی بن اشتراک کنند، از جمله عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه. اما شمار دیگری از اعضای ولسی جرگه از پروسه انتخاب این افراد برای اشتراک در کنفرانس بن انتقاد دارند و میگویند آنان به اساس یک پروسه غیر قانونی فرصت شرکت در نشست بن را به دست آوردند. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان نسبت به نتایج کنفرانس بن خوشبین به نظر می رسند. عبدالقادر قلاتوال منشی اول ولسی جرگه به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان امیدوارند که در این نشست بحث‌های سازنده در خصوص تأمین امنیت افغانستان پس از سال 2014 صورت گیرد.
بن کنفرانس برای هم افغانستان خلق
مردم افغانستان در مورد کنفرانس بن زیاد امیدوارند و می خواهند با در نظر داشت شرایط عینی و ذهنی افغانستان به خصوص به مشکلات موجود در بخش امنیت نقطه پایان گذاشته شود و مردم افغانستان به این مساله بیشتر از همه چیز ترجیح و اولویت میدهند.
در هر زیاد لمری تو با ترجیح ورگی.
بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه افغانستان قرار است 7 تن به نمایندگی از ولسی جرگه در نشست بن شرکت کنند. این 7 تن شامل عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، شاگر رضایی، میررحمان رحمانی، شایسته باز ناصری، عبدالاحد درانی، عنایت الله فرهمند و پروین درانی میشوند. اما برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه پروسه انتخاب این افراد را شفاف ندانسته و به این خاطر انتقاد میکنند. شکریا بارگزه یکی از نمایندگان مردم کابل در ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت.
متاسفانه بر اساس یک اصول فوق العاده سلیقوی که متاسفانه دخالت در صلاحیت‌های رئیس پارلمان بود، همکارا رفتن به طرف قرعه و شما میفهمین وقتی که موضوع قرعه کشی میشه این خودش یک اصل قانونی نیست، وقتی که اصول مرتبط کاری در نظر گرفته نمیشه این خودش دیگه مشکل زا میشه. حلقات معین سیاسی هم نخواستن که یک تیم قوی از افغانستان بره و نمایندگی کنه، شاید اونا میخواستن درخشش اپوزیسیون و یا هم گروپای منتقد دولت بیشتر باشه.
قرار است نشست بن بر روز دوشنبه در جرمنی برگزار گردد. در این نشست نمایندگان حدود 110 کشور و سازمانهای بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. گفته میشود در این نشست روی اوضاع و پیشرفت‌های 10 سال گذشته در افغانستان و ادامه همکاری‌های جامعه جهانی با افغانستان پس از سال 2014 بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. در حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نسبت به نتایج این نشست خوشبین به نظر می رسند، اما برخی از منتقدین افغان با اشاره به برگزاری دیگر کنفرانس هایی که در جریان 10 سال اخیر در مورد افغانستان برگزار شده می گویند امیدوارند این بار فیصله هایی که در نشست بن صورت می گیرد روی کاغذ باقی نماند.
بن دوم، رسیدن افغانستان و سال 2014
برای کشورهای همسایه مسئله را مطرح کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شنوندگان محترم، وزارت معارف افغانستان به روز یک شنبه 2 تفاهم نامه را با سفارت های هلند و جرمنی در کابل امضا کرد. به اساس این تفاهم نامه ها قرار است 24 میلیون دلار از سوی هلند و بیش از 26 میلیون دلار دیگر کمک جرمنی در افغانستان به مصرف برسد. وزیر معارف افغانستان هنگام امضای این قرارداد با مقام های هلند و جرمنی گفت از این پول ها بیشتر در بخش ظرفیت سازی معارف افغانستان و ایجاد یک انستیتوت آموزش های زراعت استفاده می شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مقام های وزارت معارف افغانستان می گویند 24 میلیون دلار کمک سفارت هلند در افغانستان را در بخش های مختلف از جمله ایجاد یک انستیتوت آموزش های زراعت به مصرف خواهند رساند. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان به روز یک شنبه در هنگام امضای تفاهم نامه در این زمینه با سفیر هلند در افغانستان در مورد مصرف این پول چنین گفت:
ایجاد و اعمار یک انستیتوت کثیر الرشتوی ملی تعلیمات زراعتی است. دوم، غنامندی و انکشاف نصاب تعلیمی رشته زراعت برای تمام مؤسسات تعلیمات زراعتی کشور. سه، عرضه خدمات آموزشی کوتاه مدت برای دهقانان کشور، تاجران عرصه زراعت، باغداران، مالداران و جنگلداران و همچنان متخصصین امور زراعتی. چهارم، مجهز ساختن این انستیتوت با عصری ترین تجهیزات لازم.
سفیر هلند در افغانستان در این کنفرانس گفت هلند از سال 2001 بدین سو به خاطر انکشاف افغانستان کمک و همکاری نموده است و بعد از سال 2014 نیز این همکاری ها ادامه می‌یابد. همچنان در همین روز قرارداد دیگری میان وزارت معارف و سفارت جرمنی در افغانستان به ارزش بیش از 26 میلیون دلار به امضا رسید. گفته شده که از این پول در بخش ظرفیت سازی معارف افغانستان استفاده صورت می گیرد. شاژدافیر جرمنی در افغانستان در هنگام امضای این قرارداد بر ادامه کمک های کشورش با افغانستان تاکید کرد.
جمهوری فدرال آلمان کمک های خود را به خاطر پیشرفت و ثبات در افغانستان به صورت دوامدار تطبیق بنماید و در پهلوی برادران افغان خود بعد از سال 2014 استاده می شویم و ما جرمن ها افتخار می نماییم که با وزارت معارف افغانستان همکار هستیم.
جرمنی و هلند از جمله کشورهایی هستند که طی 10 سال گذشته در بخش معارف کمک های زیاده با افغانستان نمودند. جرمنی و هلند نه تنها در بخش اعمار مکاتب نقش مهم داشته، بلکه آنها در قسمت باثبات سازی افغانستان هم اقدامات روی دست دارند و آلمان ابتکار میزبانی کنفرانس بین المللی بن را در مورد افغانستان نیز به دست گرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مرحله دوم عملیات تحت نام امید 12 در ولایت هرات تکمیل شد. مقامات امنیتی میگویند که در این عملیات 4 ولسوالی نارام ولایت هرات از حضور مخالفین مسلح پاک شدند. با گفته آنها در این عملیات مشترک چندین نفر از مخالفین مسلح کشته، زخمی و یا اسیر شدند و در محلات تصفیه شده پوسته های امنیتی تشکیل گردیده است. شرح بیشتر در گزارش استورای کریمی از ولایت هرات.
این عملیات که از 10 روز به این سو راه اندازی شده بود، در آن سربازان پلیس، اردوی ملی و کارمندان ریاست امنیت ملی اشتراک داشتند. سید آقا ثاقب، کماندان امنی ولایت هرات، روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت در پی این عملیات 8 تن از افراد طالبان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند.
به خاطر پاکسازی خرجات 4 ولسوالی عبارت از گذره و پشتون زرغون و اوبی و چشت شریف، آخر چشت شریف تماما خرجات تصفیه و از وجودی مخالفین پاکسازی گردید. در این ساها مجموعاً به طور کلی تعداد 15 نفر دشمن کشته و زخمی داشتند، تعداد 8 نفر از یک کشته شدند و متفاوتی 7 نفر اینا مجروح بودند، بالاتر 16 نفرشان زنده اسیر شدند، همچنان تعدادی از سلاح‌ها و مهماتشان نیز به دست آمدند.
در همین حال آقای ثاقب میگوید بیش از 30 پسته امنیتی در مناطق تصفیه شده ایجاد شده است تا از حضور مجدد مخالفان متواری شده جلوگیری شود.
مجموعاً 36 پسته امنیتی توسط پلیس ملی در محلات ایجاد شدند، توسط 11 قرارگاه حمایوی اردوی ملی حمایه میگردند. کنون نه تنها که راه از هرات الی چشت شریف با امن است، بلکه تمام قریجاتشان هم الحمدلله امن هستند و دشمن توانایی از این را ندارن که دوباره برگردن با قریجات و مخالات تا مردم ما را اذیت بدن.
من به افزود عملیات امید 12 در بهتر شدن اوضاع امنیتی هرات مؤثر بوده و این خود میتواند در مرحله دوم پروسه انتقال قدرت در این ولایت تاثیر مثبت داشته باشد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی های گذره، اوبه، پشتون زرغون و چشت شریف از جمله ولسوالی های نسبتا ناامن ولایت هرات به شمار می رود که قرار است در مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت امنیت این ولسوالی ها نیز به نیروهای افغان واگذار گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار است در حدود 50,000 باشنده قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از روشنایی برق مستفید شوند. وزارت انرژی و آب افغانستان به روز یکشنبه قرارداد انتقال لین برق وارداتی از ترکمنستان و مرکز ولایت بادغیس را با یک کمپانی ایرانی در کابل به امضا رسانید. این قرارداد در حال به امضا می رسد که شمار زیادی از باشندگان کابل از نبود و پرچبی‌های بی‌موقع برق در این شهر شکایت می کنند. منیژه دیوه از کابل گزارش دارد.
قرار است لاین برق وارداتی از ترکمنستان به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس در مدت 1.8 سال انتقال یابد. محمد اسماعیل خان، سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با انتقال لاین برق وارداتی از ترکمنستان به قلعه نو در حدود 50,000 باشنده این ولایت از روشنایی برق استفاده خواهند کرد. سرپرست وزارت انرژی و آب میگوید که هزینه انتقال این لاین و ایجاد شبکه توزیعی در شهر قلعه نو به 15 میلیون دلار آمریکایی میرسد.
طول این لاین حدود 52 کیلومتر است و در داخل شهر یک سبستشن به ظرفیت 16 میگاوات امپیر ساخته خواهد شد و به پالی از شبکه شهر تمدید میگرده و حدود 50,000 مردم این شهر که در حدود 7,000 خانوار باشه از نیروی برق انشاءالله مستفید خواهد شد.
وزارت انرژی و افغانستان در حالی از ادامه کوشش ها به خاطر بیشتر ساختن نور برق در افغانستان سخن می زند که شماری از باشندگان کابل از نبود و پرچوی های برق در این شهر شکایت می کنند. آنان می گویند با بلند رفتن قیمت گاز در کابل پرچوی های برق نیز افزایش یافته است.
اسم عبدالمجید از باشنده سرک شورا می باشم. ما برق نداریم. منطقه ما ایسونشی مردم برق داره و سن نداره. پایا تر شده برقار نامده تا فعلا.
نام سمه باشنده دیفغانان. والا سابق خوب بود برقار 24 ساعت بود. پرچوی ها جا ده دیگه مشکلات های مردم هم بسیار از گاز هم قیمت شده زمستان هست.
نام نقیب الله باشنده کارتینا و دوست فامیلی. بسیار مشکلات است که یک روز بیا دو روز نمیه، که دو روز بیا با سه روز نمیه، یا که صبح پیشین میره پیشین که باز براین ساعت دو بجه شب یک بجه شب دوازده بجه شب میه.
اما وزیر انرژی و آب افغانستان این ادعای باشندگان کابل را نمیپذیرد و میگوید که در بسیاری از اساحات شهر کابل برق وجود دارد. وی میگوید برای درست ثابت شدن این ادعا با ریاست برشنا نیز صحبت خواهد کرد. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که حالا در تمام افغانستان 36% مردم از انرژی برق مستفیدند. این گفته ها در حال صورت میگیرد که اخیراً قیمت مواد سوختی به خصوص گاز و چوب در شهر کابل و شماره از شهرهای بزرگ کشور با پیمانه زیاد افزایش یافته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان محترم، طوری که در برنامه مکررن شنیدید، فردا 5 دسامبر کنفرانس بین المللی بن در مورد افغانستان ادامه پیدا می کند و حکومت افغانستان با پیشنهادات خاص به این کنفرانس وارد می شود. بیایید ببینیم که افرادی که در ولایت مختلف افغانستان زندگی می کنند درباره کنفرانس بن چی نظر و پیشنهاداتی دارند.
اسم احمد تمیم ظاهر است، مسئول 15 حقوق سمسر دوم پنتون مشهد. برادر یگانه خواستم ما از کنفرانس دوم بون که در افغانستان به حکومت کمک کنه، که حکومت ملبس با فساد دارین باز جنگ سالاران نباشه، ملبس با کسایی نباشه که مال و بیت المال به نفع شخصی خود استفاده میکنه.
اسم توبال لطفی، سال اول 15 علوم سیاسی پنتون مشهد. افغانستان در کنفرانس بون بتونه تصمیمات خود بگیره به خاطر منافع ملی خود، تامین امنیت، رشد اقتصاد زیاتر موثر تمام
میشه. احمد جسر است، مسئول 15 علوم سیاسی پنتون مشهد. خواسته همه افغانا نمیست که نتیجه مثبت داشته باشه در مورد امنیت، در مورد بازسازی افغانستان اقدام بکنه.
اشتراک نکردن پاکستان در کنفرانس بن اصلا خودش نماینده عزیزه که پاکستان خواهان ناامنی در افغانستان است.
اگر امروز پاکستان شرکت نکرده شو سبا ایران هم نکنه، ایران بکنه. اما برازیل خود از ایران ثابت میسازه که نه، ما در افغانستان علاقمند آوردن اصول نیستیم، برعکسش علاقمند من آوردن دهشت هستیم، ترور هستیم، مثل که امروز است.
پاکستان در صورت اشتراکش به فایده و منفعت خود پاکستان است. البته ایران هم به نفع خود ایران است که از انزوا میتونه بیرون شوم، در این کنفرانس اشتراک بکنم. تأثیر بالای افغانستان ندارد.
اشتراک همسایه افغانستان، پاکستان و ایران در به این نشست خیلی ضروری میباشه، اما اشتراک نکردنشان هم اینا را از جامعه بین المللی به دور میسازه.
استراتژی هایی که در همین کنفرانس فرانس در آینده در نظر گرفته میشه و به شکل درستش تطبیق شوه، امکان داره که یک بسیار یک تحول جدی و یک تحول بسیار خوب در افغانستان داشته باشه.
حضور پاکستان یا نه حضور داشتن پاکستان کدام تأثیری نخواهد داشت به اوضاع سیاسی افغانستان و حکومت افغانستان میتونه که موضوعات خود را خودش تشریح کنه.
باید تمام موضوعات افغانستان، چه مشکلاتی که افغانستان داره، اونجا در نظر گرفته شوه که باید اهمیت در افغانستان آورده شوه و دیگه از نظر اقتصادی هم از افغانستان مطرح شوه که چی مشکلات اقتصادی دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان جهت اشتراک در مسابقات راهیابی آسیا به بازی‌های راهیابی کرکت سال 2012 جهان به نیپال رفته است. صفی الله استانگزای از فرید هوتک، مسئول رسانه‌های بورد کرکت افغانستان، در مورد آخرین جزئیات این سفر تیم ملی افغانستان جویای معلومات شده است که با هم می‌شنویم.
سلام های خوب تمام شنونده رادیو آزادی تقدیم میکنم. طارق شما یاد باشید چند قبل تیم کرکت ملی افغانستان با کشور نپال رفته که در بین 10 کشور آسیا در مسابقات اشتراک میکنه. افغانستان این مسابقات البته دستوره باشه بازی اول خود که در گروپ A قرار داره با کشور مالزی باشه که روز شنبه برگزار شد. افغانستان توانست که کپتان افغانستان برنده شوه و اول بیتینگ آغاز کرد. افغانستان در بیتینگ خود به 20 اور با سوختن تمام بازی کنه خود 167 ریش هدف تعیین کرد که مالزی نتوانست برزیلی هدف خود برسانه. البته در 20 اور با سوختن 9 بازی کنه خود 107 ریش کرد که در این بازی هم نفع افغانستان تمام شد و بازیکن موفق از این بازی که بود از طرف افغانستان بود شادیر نوری که 53 ریش جور کرده بود به نفع افغانستان. و در طبیع افغانستان بازی دوم خود که با کشور عمان به روز یکشنبه برگزار کرد. بازی را باز هم اول افغانستان آغاز کرد که 118 ریش هدف تعیین کرد. در 20 اور عمان نتوانست که با همی هدف خود برسانه با سوختن تمام بازیکن خود در 20 اور 77 ریش جور کرد و بازی باز هم به نفع افغانستان شد که در این بازی حمید حسن بازیکن موفق تعیین شد.
بله آقای هوتک، با توجه به دو برد که افغانستان داشته، چقدر متیقن هستین که افغانستان بتونه قهرمانی مسابقات از آن خود کنه؟ و در ضمن از این اگر بگوین که مسابقه آینده افغانستان با کدام کشور می باشه؟
بسیار خوب آقای سرزه، ان شاء الله ما باور داریم که تیم کرکت ملی افغانستان سعود بسیار خوب داره و در این بازی می تونن که تا قهرمانی هم به نفع خود بیاره. در این مسابقه برنامه خیلی تنیم که تیم بسیار قوی آسیا می باشد و بازی آینده افغانستان هم به کشور بوتان است برای سه شمی برگزار میشه.
مصاحبه ای بود با مسئول رسانه های بورد کرکت افغانستان و در همین جا برنامه های رادیو آزادی هم برای امروز به پایان می رسد. تا فردا، خدا حافظ و نگهدارتان.